ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله علی خامنه‌ای به نامه حسن روحانی پاسخ داد. کلیات طرح جرم سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی درباره اجرایی شدن برجام را داد و در آن خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامیده غافل شد. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تعیین شده و در آن به پرداخت هزینه‌های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز 29 دی ماه به کلیات طرح جرم سیاسی رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی این طرح صبح امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و از میان 194 نماینده حاضر 120 نماینده با آن رأی مثبت دادند. مخالفانی که در جلسه امروز علیه این طرح صحبت کردند معتقد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد. به گفته آنها در کلیات این طرح جرم سیاسی تعریف نشده است. موافقان هم گفتند دولت تا کنون طرحی در این باره ارائه نکرده و مجلس نمیتواند بیش از این منتظر طرح دولت بماند. قوه قضاییه 11 سال پیش طرح جرم سیاسی را تدوین کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اما از آن زمان تا کنون این طرح بلا تکلیف مانده و تصویب نشده بود. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، میگوید بخشی از اموال بلوکه شده ایران با موفقیت آزاد شده و چندین انتقال میان بانکی انجام شده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به نقل از آقای سیف خبر داده که ایران موفق شده بخشی از دارایی پولی خود را از بانکهایی در ژاپن و کره جنوبی و بانکهایی در آلمان و امارات متحده عربی منتقل کند. آقای سیف از میزان مبالغ جابجا شده صحبتی نکرده است. آقای سیف گفته است که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها در ابتدای هفته جاری ایران به مبلغی بالغ بر 32 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. ایران اجرای پروتکل الحاقی را آغاز کرده است. بر اساس پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی‌های فوق‌العاده‌ای بر تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد داشت. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، روز سه‌شنبه 29 دی ماه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از اجرایی شدن پروتکل الحاقی خبر داد و گفت 2 روز است این پروتکل را داوطلبانه اجرایی کردیم. روز گذشته یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، هدف سفر خود را تقویت و توسعه روابط ایران و آژانس ذکر کرد و گفت همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات قبلی و پروتکل الحاقی ادامه می‌یابد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، درباره اصطلاح پروتکل الحاقی و تاریخچه آن به رادیو فردا می‌گوید:
ما یک قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای داریم به اسم NPT. بر مبنای این NPT بین آژانس‌ها کشورهای مختلف در واقع ترتیبات اجرایی NPT برای اون کشور در سال 97-98 آژانس متوجه شد که ترتیبات اجرایی NPT کفایت نمی‌کنه برای اینکه آژانس نظارت کاملی داشته باشه بر برنامه هسته‌ای کشور. از این جهت یک بخشی بهش اضافه شد، بهش ملحق شد.
اجرایی شدن پروتکل الحاقی الزاماتی را برای کشورهایی که آن را پذیرفتند به همراه دارد. بهروز بیات در این باره اینطور توضیح می‌دهد:
پروتکل الحاقی اختیارات خیلی گسترده تری به آژانس میده برای بازرسی و رسیدگی به برنامه هسته‌ای کشورهای مختلف. موضوع مهمش اینه که از آغاز فعالیت هسته‌ای تا پایانش در تمام این گام‌ها آژانس اجازه بازرسی و رسیدگی داره و به غیر از اجازه بازرسی از مراکز اعلام شده هسته‌ای آژانس برمبنای پروتکل الهاقی اجازه خواهد یافت از مراکزی که در ارتباط مستقیم و آشکار با برنامه هسته‌ای نیستند، در صورتی که مورد تشکیک قرار بگیرند، بازرسی به عمل بیاره.
علی اکبر صالحی در بخش دیگری از گفتگوی خود با باشگاه خبرنگاران جوان از کلنگزنی دو نیروگاه اتمی در دو هفته آینده خبر داد و گفت ساخت این دو نیروگاه تنها با همکاری کشور روسیه نخواهد بود. این مقام مسئول در ادامه گفت بر اساس بیانیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همکاری ما برای ساخت این دو نیروگاه با کشورهای دیگر نیز همراه خواهد بود. آقای صالحی گفت برای ساخت این نیروگاه ها از کشورهای آسیایی هم پیشنهاد همکاری داریم. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای درباره ساخت این دو نیروگاه و هزینه های آن به رادیو فردا میگوید:
شوربختان استانداردکاران جمهوری اسلامی ظاهرا از تاریخ نمیآموزد. واقعا قابل فهم نیست در دورانی که در هر حال میشه گفت تاریخ مصرف نیروگاه‌های هسته‌ای به پایان رسید، به ویژه برای کشوری مثل ایران که احتیاجات بلاواسطه انرژیشو میتونه مثلا از طریق گازی که داره تأمین بکنه در کوتاه مدت، در میان مدت باید به طرف انرژی های تجدید پذیر مانند خورشید و باد که در ایران به فراوانی وجود دارن بره، ولی این کار رو نمی کنن. میرن دنبال یه تکنولوژی که بخش بزرگی از عالم جهان پیشرفته ازش صرف نظر کرده.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه این گفتگو از خرید نیروگاه‌های کوچک 100 مگاواتی خبر داد و گفت مدت زمان آن 10 سال طول خواهد کشید. آقای صالحی درباره ساخت بیمارستان هسته‌ای گفت مشغول تأمین مالی برای آن هستیم و امیدواریم تا 2 ماه آینده فعالیت جدی این پروژه 5 ساله آغاز شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مهر ماه اعلام کرده بود ایران به این نهاد اطلاع داده اجرای پروتکل الحاقی را موقتاً و از روز اجرای توافق هسته‌ای آغاز می‌کند.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز دوشنبه از دستگیری افرادی به گفته او کلیدی در حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داد. همزمان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران اعلام کرد که گزارش نهایی آن وزارتخانه درباره عوامل حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به مقامات ارشد کشور است. در پی اعدام شیخ نمر باقر و نمر، روحانی منتقد شیعه توسط حکومت عربستان، سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد مورد حمله معترضان قرار گرفت که انتقادهای گسترده را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از 2 هفته از حمله معترضان به سفارت عربستان سعودی در تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران می‌گوید که 3 متهم اصلی و کلیدی این حمله شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران بدون نام بردن از هویت افراد دستگیر شده تنها اضافه کرده که در روزهای گذشته دستگیری‌های هدفمندتری در این رابطه صورت گرفته است. همزمان روز دوشنبه حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور اعلام کرد که تحقیقات تخصصی و گزارش نهایی آن وزارتخانه در بررسی حمله به سفارت عربستان آماده شده و قرار است به مقامات عالی کشور ارائه شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته آقای ذوالفقاری، عناصر اصلی این حمله شناسایی و بازداشت شدند. این مقام امنیتی با حمایت از عملکرد نیروی انتظامی در شب حادثه افسوده که حمله به سفارت عربستان کار یک سازمان نبوده و تنها از سوی حمله کنندگان سازماندهی شده بوده است. به رغم این اظهارات، هفته گذشته در همین ارتباط 2 مقام امنیتی و انتظامی ایران، یکی تغییر و دیگری برکنار شد. سرتیپ دوم حسن عرب سرخی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران تغییر کرد و سفر علی براتلو معاون امنیتی استانداری تهران نیز از سمت خود برکنار شد. برخی رسانه‌های دولتی و هوادار دولت ایران نیروی انتظامی را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان به سفارت عربستان متهم می‌کنند. این در حالی است که رسانه‌های تندرو و مخالف دولت اگرچه این حمله را نکوهش کرده‌اند، اما معترضان را تنها افراد خود سر معرفی کرده‌اند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی این موضوع که چقدر پیگیری این پرونده حتی از سوی دولت حسن روحانی منجر به روشن شدن هویت عاملان حمله به سفارت عربستان می‌شود، به رادیو فردا میگوید:
از سخنان معاون امنیتی وزارت کشور و دادستان تهران میشه سه نکته رو استنباط کرد. اول اینکه هیچ اطلاعاتی تاکنون درباره حمله کنندگان و جزئیات ماجرای حمله داده نشده. نکته دوم اینه که امکان سهل‌انگاری یا کوتاهی در کار نیروی انتظامی از دایره توجه کاملا خارج شده. نکته سوم اینه که وجود هر گونه ارتباط میون کسانی که حمله کردند، یعنی عاملان در واقع، و هر نهاد یا سازمانی که از اونها پشتیبانی کرده باشه یا ارتباط داشته باشن احیانا نفی شده. بنابراین میشه گفت که اون نکته که در نامه آقای روحانی به قوه قضاییه وجود داشت که درخواست کرده بود که آمران این حمله هم شناسایی بشن تقریبا فراموش شده، و احتمالا تنها چیزی که از نتیجه این تحقیقات به نظر میاد اینه که چند نفر، حالا معلوم نیست از اون 50 نفری که قبلا گفته شده بود و یا این 3 نفری که دادستان گفته، به عنوان متهمان معرفی خواهند شد. احتمالاً ماجرا به این ترتیب به پایان میرسه و من فکر نمی‌کنم چیزی از سرنخ این ماجرا در این گزارش‌ها آشکار بشه.
از سوی دیگر علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ تهران گفته است که با توجه به شرایط امنیتی کشور، حمله به سفارت عربستان در تهران او را شگفت‌زده نکرده است. آقای یونسی در این گفتگو حمله کنندگان را افرادگرایان شیعه انگلیسی معرفی کرده و می‌گوید که برخی از آنها نزدیک به جریان شیرازی‌ها بودند. جریان شیرازی ها به برخی حامیان و پیروان دو مرجع تقلید شیعه، محمد حسینی شیرازی و برادرش صادق شیرازی، گفته می شود که در سالهای گذشته انتقاداتی را به اصل ولایت فقیه و برخی مقامات حکومتی ایران داشتند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی، معتقد است نمی توان ارتباطی بین این گروه و حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران متصور شد.
یک دلیل دیگه که نسبت دادن این حمله به طرفداران آقای شیرازی رو قدری ضعیف میکنه این هست که در واقع این گروه هیچ نسبت و ارتباطی با شیخ نمر که در عربستان اعدام شد نداره و این روحانی بیشتر یک روحانی نزدیک به حکومت ایران هست و خیلی روحانی شناخته شده در میان سایر مراجع شیعه غیر از طرفداران آیت الله خامنه ای نیست.
در پی اعدام شیخ نمر باقر ارنمر، روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان، در 12 دی ماه سال جاری توسط حکومت عربستان، یک روز پس از آن سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد مورد حمله معترضان قرار گرفت و در پی این حملات عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید دو روز است که ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را آغاز کرده است. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان همچنین از برنامه ایران برای خرید 2 نیروگاه اتمی 100 مگاواتی خبر داده است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، ساخت این نیروگاه‌ها 10 سال به طول خواهد انجامید. ایران نظیر هر کشور دیگری که پروتکل الحاقی را پذیرفته، موظف است تا تمامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به آژانس گزارش کند و همچنین اجازه بازرسی‌های سرزده به کارشناسان آژانس بدهد. در سال 1882 و زمانی که حسن روحانی ریاست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای را بر عهده داشت نیز، ایران اجرای پروتکل الحاقی به شکل داوطلبانه را آغاز کرده بود. 16:15 است به وقت تهران. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.